بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امشب درباره عراق سخنرانی خواهد کرد. جورج بوش فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. کشورهای 5 به اضافه 1 درباره تحریم‌های تازه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران گفتگو می‌کنند. ساعت 13. با درود به همه شما شنوندگان گرامی، من آرمان مصطفی خبرهای این ساعت را به آگاهیتان می‌رسانم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امشب در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم آن کشور سیاست‌های دولت خود درباره عراق را تشریح خواهد کرد. گفته می شود آقای بوش در این سخنرانی که پس از ارائه گزارش ژنرال دیوید پترایوس فرمانده ارتش آمریکا در عراق به کنگره این کشور انجام می شود، پشتیبانی خود از این گزارش را ابراز خواهد کرد. ژنرال دیوید پترایوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق خطاب به کنگره گفت بر این باور است که احتمال بازگشت نزدیک به 30,000 سرباز آمریکایی تا تابستان آینده وجود دارد. در همین حال موفق الربیعی مشاور امنیت ملی عراق گفت اگر تهدیدهای امنیتی کاهش یابد و نیروهای عراقی بتوانند زمام امور را به دست بگیرند، نیروهای خارجی میتوانند تعداد نفرات خود را تا پایان سال 2008 میلادی به کمتر از 100,000 نفر کاهش دهند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در پیامی که به اتفاق همسرش لورا بوش از کاخ سفید فرستاد، فرارسیدن ماه رمضان را به مسلمانان جهان تبریک گفت. رئیس جمهوری آمریکا گفت که رمضان فرصتی است برای مسلمانان تا رشته‌های خانواده و اجتماع را مستحکم‌تر سازند. وی در بخش دیگری از این پیام خاطرنشان کرد که آمریکا سرزمین بسیاری از ادیان است و این جامعه با حضور مسلمانان غنی‌تر شده است. در پی 3 روز نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در تهران خواست جامعه بین‌المللی مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران را خواستی متعلق به گذشته خواند. همزمان شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت واشنگتن هفته آینده میزبان کشورهای 5 به اضافه 1 خواهد بود تا در زمینه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران تصمیم بگیرند. بهمن باستانی.
به گفته آقای مک‌کارمک در نشست نمایندگان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین به اضافه آلمان در 21 سپتامبر 8 روز دیگر در واشنگتن درباره اینکه قطعنامه جدید شامل چه تحریم‌هایی خواهد بود تصمیم گیری می‌شود. در حالی کشورهای موسوم به 5 به اضافه 1 برای مذاکره درباره تحریم‌های جدید علیه ایران در واشنگتن حاضر خواهند شد که اتحادیه اروپا روز گذشته همزمان با آخرین روز نشست شورای حکام آژانس در بیانیه‌ای ناخشنودی خود را از ادامه سرپیچی ایران از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد و خواهان توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم در ایران شد. در پاسخ علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت تقاضای اروپایی ها متعلق به گذشته است و ما به ابتکارهای نوین نیاز داریم. آقای لاریجانی در یک کنفرانس خبری در تهران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی اظهار داشت جمهوری اسلامی ایران قبلا موضع خود درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را بیان کرده است و اکنون باید در مورد یافتن گزینه‌های نوین تلاش کرد و نباید در گذشته زیست. به گفته آقای لاریجانی، یکی از ابتکارهای نوین توافق تازی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که بر پایه آن ایران متعهد شده که در 2 تا 3 ماه به ابهام‌ها در خصوص برنامه‌های اتمی‌اش پاسخ دهد. در بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا روز چهارشنبه منتشر کرد، آمده است که در توافق آژانس و جمهوری اسلامی ایران خواست جامعه بین‌الملل و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران در نظر گرفته نشده است. اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین افزوده است طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 30 ماه اوت 12 روز پیش ایران غنی‌سازی اورانیوم را توسعه داده و از خواست قطعنامه‌های شورای امنیت برای توقف کلیه فعالیت‌های حساس هسته‌ای سرپیچی کرده است. بیانیه اتحادیه اروپا با انتقاد از اعطای زمان 2 تا 3 ماهه برای جدول زمانی پاسخ به سوال‌های باقی مانده و رفع ابهام‌ها از برنامه هسته‌ای ایران تصریح کرده است که این توافق باید به طور کامل و بدون هیچ گونه تأخیری اجرا شود. کشورهای غربی جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کنند که در چارچوب برنامه‌های هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است و ایران در مقابل این اتهامات را رد می‌کند. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی دو قطعنامه تنبیهی 1737 و 1747 از جمهوری اسلامی خواسته است فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. جمهوری اسلامی تاکنون از اجرای این قطعنامه‌ها سرپیچی کرده است.
بهمن باستانی بود. به گزارش رسانه‌های خبری روسیه، دیدار منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با مقامات روسیه در رابطه تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر بدون نتیجه پایان یافت. مانی کسروی گزارشگر رادیو فردا از مسکو گزارش می‌دهد.
در حالی که مقامات رسمی روسیه هدف از سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به روسیه را پیگیری مصوبات ششمین کمیسیون همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه عنوان کردند، اما گران سیاسی دلیل اصلی این سفر گفتگو در رابطه با تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و تحویل سوخت اتمی نیروگاه بود که بدون نتیجه پایان یافت. به نوشته روزنامه دعوت از سرگئی کریینکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه جهت دیدار از ایران و ادامه گفتگوها با طرف ایرانی گواه این مسئله است. در پایان دیدار هیئت روس و ایرانی، نه آقای کریینکو و نه آقای متکی به هیچ وجه نتایج دیدار را تفسیر نکردند. ضمن آن که روس اتم، آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه نیز نه درباره گفتگوهای انجام شده و نه در رابطه با مسائلی که طی آن مطرح شد بیانیه‌ای صادر نکرد. در همین حال روزنامه نیزاوی سیمایا به نقل از یک مقام بلندپایه در آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه خبر داد که در حال حاضر پروژه نیروگاه اتمی بوشهر برای روسیه زیان‌آور شده است. به گفته این مقام آگاه که نامش فاش نشده، طی 5 ماه تهران تنها 20 میلیون دلار پرداخت کرده، در حالی که طبق جدول پرداخت‌ها باید به ازای هر ماه 25 میلیون دلار پرداخت کند. وی همچنین افزود متأسفانه اینطور به نظر می‌رسد که ایرانی‌ها تمایل خود نسبت به این پروژه را از دست دادند. برای ما این یک پروژه کاری مناسب و برای آنها این پروژه سیاسی شده است. از سوی دیگر به نوشته ماسکوفسکی کامسامولتس، بهانه‌جویی‌های شرکت اتم استروی اکسپورت در مورد نیروگاه اتمی بوشهر در واقع سرپوش گذاشتن بر ناتوانی این شرکت در تکمیل به موقع این نیروگاه است. این نشریه با اشاره به منابع خود خبر داد که ظاهراً مشکلاتی برای خرید بخشی از تجهیزات جانبی نیروگاه بوشهر از جمله دستگاه‌های خنک کننده ویژه راکتور اتمی پیش آمده است. این روزنامه با اشاره به اینکه تجهیزات لازم برای نیروگاه اتمی بوشهر قبلاً از کشورهای اسپانیا، بلغارستان، فرانسه و اوکراین خریداری می‌شده نوشت، این کشورها تحت تأثیر غرب قرار گرفته و از انجام تعهدات خود برای تحویل دستگاه‌ها خودداری می‌کنند. مانی کسروی، مسکو.
در حاشیه انتخاب اکبر هاشمی رفسنجانی به مقام ریاست مجلس خبرگان، یک بار دیگر موضوع رتبه بندی‌های مذهبی و عناوین حوزه برای روحانیون به دستمایه مناقشه رسانه‌ای تبدیل شده است که یک سوی آن هواداران آقای هاشمی رفسنجانی ایستادند و در سوی دیگر آن تلویزیون دولتی ایران. کیوان حسینی.
در میان هواداران علی اکبر هاشمی رفسنجانی، روزنامه جمهوری اسلامی از نخستین رسانه‌های فارسی زبان است که از عنوان آیت الله برای آقای رفسنجانی استفاده کرده است. در مقابل به نظر می‌رسد که رسانه‌هایی چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و روزنامه دولتی ایران آخرین سنگرهایی هستند که مخالفان آیت الله بودن آقای رفسنجانی آنها را حفظ کردند، چرا که در حال حاضر رسانه‌هایی چون خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا و روزنامه تندروی کیهان نیز نام هاشمی رفسنجانی را با عنوان آیت الله به کار می‌برند. روزنامه جمهوری اسلامی هفته گذشته در یادداشتی انتقادی با صراحت به رادیو و تلویزیون دولتی ایران تاخت و حجت الاسلام خواندن هاشمی رفسنجانی را توهین‌آمیز توصیف کرد. و البته اکبر هاشمی رفسنجانی هوادارانی بیش از روزنامه جمهوری اسلامی دارد. علی عسکری نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی خودداری رادیو و تلویزیون از آیت الله خواندن هاشمی رفسنجانی را تلاشی برای تضعیف وی توصیف کرد. در نظام سیاسی ایران امروز برخی از کلیدی‌ترین پست‌های سیاسی با رتبه‌بندی‌های مذهبی گره خورده‌اند. بنا به قانون اساسی جمهوری اسلامی پست‌های مهمی چون رهبری، ریاست قوه قضاییه، ریاست دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور و عضویت نیمی از اعضای شورای نگهبان باید به کسانی سپرده شود که به درجه مذهبی اجتهاد رسیده باشند. این در حالی است که به گفته رسول نفیسی، پژوهشگری که در زمینه تاریخ تحولات مذهب شیعه تحقیقاتی انجام داده است، تعیین این درجات مذهبی به شکل سنتی در حوزه علمیه قواعد مدونی نداشته است.
اینها مربوط به اواخر دوره قاجاره و این مراتب و این سلسله روحانیت هم هیچ وقت شکل فرمال و رسمی به خودش نگرفت. بدین معنا که در میان افراد حوزوی در فرض فرض که حوزه قم یا نجف یا مشهد، اینها یک نوع تفاهمی بود که فلان آقا به لحاظ سالهایی که در حوزه بوده یا به لحاظ کتبی که ایشون تحریر کرده در این زمینه، ایشون مثلا به فلان مرجع الان رسیده.
این پژوهشگر در مصاحبه با رادیو فردا می‌افزاید که در پی انقلاب ایران و تعریف شدن کارکردهای سیاسی برای رتبه‌های مذهبی، گروهی در حوزه تلاش کردند تا برای این رتبه بندی شروطی را تعیین کنند.
در حال حاضر یک معیاری که گذاشتن برای رسیدن به درجه آیت الله این است که شما 10 سال حداقل در حوزه باشی و تعداد 40 نفر این سند شما را امضا کنند. بعضی ها معتقدند که کمتر از 40 نفر هم صورت میگیره، مثلا 10 نفر هم از مراجع درجه اول اگر امضا بکنن شما به مرجعیت میره، به مرحله آیت اللهی میرسید.
در این میان گره خوردن رتبه های مذهبی با مسئولیت های سیاسی موجب شده تا برخی از صاحب نظران مسائل دینی صرف حضور در چنین مناسبی را نشانه تایید رتبه مذهبی شخص توصیف کنند. البته این موضوع زمانی در چارچوب قواعد حوزه قابل استناد خواهد شد که اساساً رتبه مذهبی مقام بالاتری که چنین انتسابی به امضای او صورت میگیرد نیز تایید شده باشد. رسول نفیسی میگوید که در آمیختن رتبه بندی های مذهبی با موضوعات سیاسی سابقه بیش از عمر نظام جمهوری اسلامی در ایران دارد.
اولین آیت اللهی که در واقع به لحاظ سیاسی آیت الله شد مرحوم آیت الله خمینی بودند. به لحاظ این که علما در اون زمان این خطر حس کردند که بعد از 15 خرداد خطر اعدامشون وجود داره و چند نفر از آقایون مثل آقای منتظری به خصوص، اینها با یک نوع عجله‌ای نظر دیگران رو جلب کردن، نظیر آقای شریعت مداری غیره، و ایشون رو به عنوان آیت الله اعلام کردن.
در طول 28 سال قدرت روحانیون در ایران نیز از معروف‌ترین تغییرات در رتبه یک روحانی آیت الله خواندن آقای خامنه‌ای است. او که پیش از تصدی مقام رهبری در رسانه‌های رسمی حجت الاسلام معرفی می‌شد، به محض رسیدن به این مقام آیت الله خوانده شد. رسول نفیسی معتقد است که چون این تحولاتی در نظام رتبه‌بندی روحانیت به بی اعتبار شدن برخی از این عناوین انجامیده است.
حوزوی ها بسیاری از این درجات آیت الله جدید که گویا ما الان در حدود 420 نفر داریم از این آیت الله ها، بسیاری از این حوزوی ها اینها را قبول ندارن. یعنی حوزوی های اصیل قدیمی اینها را قبول ندارن و اینها را به عنوان درجه سیاسی تلقی میکنن.
اما به رغم تمام تحلیل هایی که درباره از بین رفتن استقلال حوزه علمیه پس از به قدرت رسیدن روحانیون در ایران وجود دارد، هنوز یک روحانی با نفوذ چون اکبر هاشمی رفسنجانی نمیتواند به راحتی از عنوان آیت الله بهره ببرد. آقای نفیسی این موضوع را یک اقدام سیاسی میداند.
چون لقب سیاسی شده دلیلی نداره که به ایشون نگن که آیت الله، کمان که با آقای خامنه‌ای هم آیت الله میگن که حدود تحصیلات و سالهای حضور اینا در حوزه و غیر ذلک حتی کمتر از ایشون هم بوده، آقای رفسنجانی هم بوده، و غرض از این کار فقط توهین به آقای رفسنجانی و دقیقا سمت و سوی سیاسی داره. اگر که بخوان که مسئله رو از لحاظ تحقیقی و از لحاظ نوشتاری غیر ذلک بررسی بکنن، بسیاری از اینها رو دوباره باید بگن همون حجت الاسلام، به خاطر اینکه اون مراحل رو پشت سر نگذاشتن.
به رغم اهمیت رتبه‌های مذهبی در قدرت سیاسی روحانیون، مناقشه رسانه‌ای اخیر بر سر عنوان اکبر هاشمی رفسنجانی نشان می‌دهد که هنوز مرجع و نظامی هماهنگ برای رسیدن به چنین رتبه‌هایی در حوزه‌های علمیه تثبیت نشده است. این در حالی است که در حال حاضر ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که در آن تصدی برخی پست‌های کلیدی اداره کشور با شروط سخت‌گیرانه ریشه‌دار در رتبه‌بندی‌های مذهبی همراه است. رتبه‌هایی که بر سابقه ای مانند هاشمی
از کیوان هم. شنوندگان عزیز، شما می توانید فیلتر شکل های رادیو و خبرها آزادانه دسترسی پیدا کنید. امروز می توانید از این فیلتر شکن استفاده کنید. سگرتی sagarti.com در وبسایت رادیو فردا نشانی خود را بنویسید و به رایگان فیلتر شکن های رادیو فردا را دریافت کنید.